بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو دادن که در این جلسه خدمتشون برسیم و عرض ادب بکنیم به مرد بزرگ تاریخ که شما در این نمایش مختصر دیدید که همه بشریت منتظر اوست، با نامهای مختلف او رو میخواند اما همه از او یک چیز میخواهند و این انتظار یک انتظار فرقی نیست بلکه یک انتظار جهانی و بشری است. موضوع گفتگوی ما مهدویت فقط این نیست که یک وقتی یک کسی میاد و خودش یک کارایی میکنه و حالا ما هم بد نیست در جریان باشیم. صحبت از طراحی مجدد اطلس قدرت و معرفت جهانی است. صحبت از تغییر هندسه معرفت و قدرت در همه جوامع بشری و یک جنبش سراسری انسانی است. صحبت از یک طرح الهی است، یک تحول از پیش اندیشیده شده که در این حال این پروژه جدا از مردم پیش نمی‌رود. یک تکانه سنگین جهانی است که همه فرم‌های جاری و جزمی شده ی قدرت، ثروت و فرهنگ رو در سطح جهان و فرهنگ بشری در هم میشکنه، ولی در این حال اراده بشری و عقل مردم، عقل انسانها رو که شهروندان اصلی اون شهر جهانی خواهند بود و هدف اون انقلاب، هدف انقلاب بزرگ آزادی بخش، رهایی و رشد همین مردم جهان در همه جوامع و از همه نژادها خواهد بود، اونها نادیده گرفته نمیشن. به عبارت دیگه در جنبش آزادی بخش جهانی که در پیش داریم، در اون جنبش مردم هدفند نه وسیله. بشریت هدف است نه ابزار. ابزار کار نیستند. مردم و رشد و رهایی مردم خود هدفه. برنامه و ایده داشتن، طرح از پیش اندیشیده داشتن برای این آینده جهانی، در این حال کلیشه‌ای نبودن و مردمی بودن و انسانی بودن عناصری هستند که تا در کنار هم جمع نشن ما قادر به تغییر اوضاع بشری نخواهیم بود. از پیش اندیشیده بودن همطور که به مفهوم جزمی بودن نیست، به مفهوم کلی بافی هم نیست. یعنی یکی از نکات مهمه که توی این مسئله نهضت آزادی بخش آخر از زمان مطرح میشه و مخالفین این فکر و این ایده تو بحثایی که در فلسفه تاریخ کردن بهش پرداختن، این است که اگر راجع به حقوق بشر و راجع به نجات بشر و عدالت بشری و جهانی خیلی کلی گویی بشه، اون رو دست نیافتنی میکنه. اگه فاصله ما با حقیقت زیادی بزرگ بشه، اون وقت دیگه ما الگویی برای نزدیک شدن به حقیقت نخواهیم داشت. اگر این الگو به ما خیلی نزدیک بشه و ما هیچ فاصله تاریخی و انسانی با اون نداشته باشیم، دیگه برای ما الگو نخواهد بود. بنابراین باید بین این دو مشکل یک حد وسطی پیدا کرد که اون حقیقت نباید اونقدر مطلق باشد و اونقدر غیر بشری باشه که ارتباطش با ما قطع بشه، و نه اونقدر بشری و عادی و زمینی باشه که برای ما دیگه الگو نباشه و دلیلی برای منتظر بودن اگه ما نخواهیم داشت اون موقع. این که عده‌ای گفتن شاید علت کلی‌گویی فیلسوفان در باب عدالت و تعریف حقوق بشر این بوده که همیشه اونا میخوان با یک طرح قبلی دائمی همه مسئله ها رو توضیح بدن، و الا اصلا تعریف یک جمله‌ای، تعریف مولکولی، تعریف اتمی ساده و هرچه ساده تر از عدالت و از منشأ حقوق و وظایف بشر چیست، نخستین و ابتدایی ترین پاسخی که به این سوال میتونیم بدیم اینه که تعریف و توضیح فلسفی یک مقوله مثل عدالت که ما در ابعاد جهانی داریم باید بهش فکر بکنیم، نباید اونقدر بیمرز باشه که جملات بیمعنی و بیفایده از آب در بیاد و کلی بافی باشه، نباید اونقدر تو تعریف فلسفی اونقدر ریز و جزئی بشیم که دیگه تعریف نباشه، قاعده نباشه، قاعده عام نباشه، صرفا یک گزارش موردی باشه از این مسئله خاص، اون وقتی که نه قابل تعمیمه نه قابل توصیه است. تعریف یه جمله اگر بخوایم بکنیم از اون چه که به اون میاندیشیم در ابعاد جهانی اینه: ما دنبال هم شفاف شدن هم اجرایی شدن یک جدول حقوق و مسئولیت های بشری در همه عرصه های خصوصی و عمومی هستیم. این شاید ساده ترین تعریف عدالت باشه و شاید شفاف ترینش. منتها اختلاف سر همین که این حقوق و وظائف چی هست، این جدول و منشأ این حقوق و وظائف کجاست و چجوری حق و وظیفه متولد میشن یا میمیرن یا به هم تبدیل میشن، اول ماجراست و اختلافات زیادی در فلسفه حقوق و فلسفه تاریخ راجع به مسئله شده. این که آیا این جدول حقوق و وظائف سیال است یا ثابت خیلی بحث شده، بعد از اینم باز خیلی بحث خواهد شد و ما قائل به تفکیک و تفصیل بودیم و خواهیم بود. موارد ثابت و موارد سیال عرفی و تاریخی در این جدول ریز مصادیق عدالت جهانی هر دو تو این دستگاه حق و تکلیف انسانی وجود دارن، منتها سیالاتش بر مدار ثابتاتش میچرخه و تعریف میشه و عناصر این جدولم که ما چه حقوق و وظائفی داریم و تعریف عدالت چیست در تعامل شرع و عقل که هر دوشون سفیر خدا، هر دو پیامبر الهی هستند، تعریف میشه. تو فرهنگ اسلامی میدونه چیئی به خصوص و اسلامی هم شرع و هم عقل رو جزء منابع دین میدونیم ما، و بنابراین با تعامل و گفتگوی شرع و عقل است که جدول حقوق بشر و وظایف بشر کشف میشه و شفاف میشه، یعنی عدالت تعریف میشه. و الا بدون هر کدوم از اینا ما تو مصادیقش گیر میفتیم، تو جزئیاتش که چی عدالته و چی نیست. بنابراین یک نکته اول که میخواستیم عرض کنم اینجا همینه، این نکته مهمی است که مسئله نجات سراسری بشر و مسئله حقوق جهانی و عدالت جهانی نباید اونقدر کلی تعریف بشه که قابل اجرا نسبی هم نباشه، ولی نبایدم اونقدر مکانیکی و قشری و جزئی تعریف بشود که تخت بند یه موقعیت خاصی بشه و قابل تعمیم به موقعیت های دیگه نباشه. یه تئوری توی بحث فلسفه حقوق هست، صاحب نظرانش، نظریه پردازانش ازش تعبیر میکنن به نظریه عدالت here and now، اینجا و اکنون. عدالت یا حقوق اینجا و اکنون. این نظریه به یه معنا درسته و به یه معنا غلط. این نظریه عدالت همینجا و همکنون نظریه درستی است به این معنا که ما دنبال حقوق ارواح کلیه و دنبال عدالت برای اشباح نیستیم و به دنبال تبیین یک جدول حقوقی و تکلیفی باید باشیم که ممکن الاجرا و لازم الاجرا باشه در هر موقعیت بشری. البته موقعیت ها با هم متفاوتن و این تفاوت رو باید به رسمیت شناخت، ولی با این نظریه‌ای که میگه عدالت اینجا و اینک، here and now، اینجا و اینک، با این نظریه مخالفیم اگر به این معنا باشد که بخواد هر نوع ضابطه کلی عقلی و فراگیر و دینی رو برای تعریف حقوق و وظایف بشر و برای تعریف عدالت نفی بکنه. اگر مراد از نظریه پردازان این نظریه این است که قید ضرورت، کلیت و دوام رو نفی بکنند، وقت ما به اونا عرض میکنیم که شما با نفی این قیود فرش رو از زیر پای بشر و عدالت همه با هم کشیدید یه جا و همه با هم زمین میخونید. نمیتونید این قیود رو حذف بکنید در تعریف حق و تکلیف و عدالت و بازم میتونید عدالت رو تعریف بکنید. کسانی که میگن تئوری عدالت جهانی یک طرح از پیش اندیشیده است، بنابراین جایی برای مانورهای بشری توش نیست، و اونا پاسخ میدیم که اینطور نیست. از پیش اندیشیده بودن یک طرح جهانی، یک طرح الهی جهانی، یک طرح تاریخی به معنی جمود نیست که بگید چون این طرح الهی بوده و از پیش طراحی شده مسئله ظهور منجی در آخر زمان، بنابراین جایی برای مانورهای بشری نیست. نه، از پیش اندیشیده بودن دوباره عرض میکنیم به مفهوم جزمی بودن نیست و دست و بال بشر رو نمیبنده، و این نکته ایست که باز در موردش بیشتر توضیح میدم، چون یکی از مهمترین اشکالاتی که به نظریه مهدویت و موعود، حالا نه مهدویت شیعی فقط، همین نظریه موعود که در سطح دنیا دیدید الان مطرحه،
یکی از مهمترین اشکالاتی که بهش وارد کردن ربط دادن مسئله مهدویت با مسئله جبر تاریخ و با مسئله سلب اختیار از بشره، که من میخوام تو این جلسه کم به این مسئله بپردازم و روشن بشه که این مشکل چجوری حل میشه تو نگاهی که تو جهان تو موانی اسلامی داریم به مهدویت، چجوری حل میشه این مسئله. اگر شما طرح از پیش اندیشیده نداشته باشید اصلا عاقل نیستید، نه توی رفتار فردی و نه تو رفتار جمعی. بنابراین عیبی نداره که شما قائل باشید به اینکه یه طراحی پیشینی وجود داشته برای تاریخ بشر که شما ازش تعبیر میکنید به مهدویت یا به مسئله ظهور منجی در آخر الزمان، و در این حال دست و بال بشر برای مسئولیت پذیری و برای انجام وظیفش به عنوان یک انسان آزاد در طول تاریخ باز باشه. یه نکته دیگه که یه اشکال دیگه ای که خواستن وارد کنن به مسئله مهدویت و ظهور منجی و مسئله منجیگری این است که این نوع آرمانگرایی توأم است با یک وعده مزمن تاریخی، و چجوری میشه محاسبه کرد که چقدر جامعه بشری به اون چی که باید باشه نزدیک شده و چقدر از اون فاصله داره، و چجوری ممکن است که بر این دنیای فعلی، این ساختاری که دنیای فعلی توش گرفتاره الان، ساختار ثروت، قدرت، سرمایه، رسانه، چجوری میشه جهان رو از این ساختار و از این تار عنکبوتی که گرفتارشه رها کرد؟ و آیا اصلا ممکنه؟ آیا ممکنه کسی بیاد و کاری بکنه که با مشارکت خود بشر، نه نجات از بالا مثل سوپرمن؟ چون فرهنگ ما راجع به امام زمان فرهنگ سوپرمنی نیست که یه سوپرمن یه ابرمرد میاد بشریت همطور خوابیدن، یه مرتبه اون میاد همه رو نجات میده بدون اینکه خودشون بفهمن، فقط یه مرتبه میبینن که سوپرمن همه رو نجات داده. مسئله مهدویت و مسئله نگاه ما به آخر الزمان یه همچین نگاهی نیست. هر اتفاقی بیفته در ابعاد جهانی با مشارکت بشریت خواهد افتاد. مردمن که تو صحنه هن. ارتش مهدی خود مردمن، خود بشریته. منجی که بهش ما معتقدیم مستقل از بشریت، برای بشریت تصمیم نمیگیره. در روایات ما آمده است که ایشون که در وقتی اتفاق جهانی میفته، نهضت آزادی بخش به کرسی قدرت جهانی نزدیک میشه، که حالا تو روایت ازش تعبیر شده که او دست میکشد بر عقول مردم و سطح عقل مردم و سطح درک بشریت رو ارتقا میده. معنیش اینه که یه سرباز اصلی در جبهه نجات آخر الزمان مسئله عقل بشره، عقل مردم. بشریت بدون عقل نمیتونه نجات پیدا کنه، و در روایت ماست که مهدی رو عقل مردم حساب میکنه، داره که دست میکشد بر عقول مردم و سطح عقل مردم ارتقا پیدا میکنه. ملت هایی که شعور ندارند هیچ وقت نجات نخواهند یافت. نجات آخر از زمان جهان، نجات بشریت منهای شعور نیست. جوامع خابیده نجات پیدا نمیکنه. جوامعی که به شعور و به درک تاریخی و انقلابی میرسن، اون جوامع نجات پیدا میکنه. ولذا تو روایت آمده که سطح عقل و عقلانیت در جامعه بشری به دست او ارتقا خواهد یافت. تو بعضی روایت داره که تمام علومی که امروز در اختیار بشر است، دو حرف است از 27 حرف. بقیه حروف یعنی بخش اعظم علم و آگاهی با او و در او دوران خواهد آمد. یعنی بشر تازه وارد قلمرو علم و عقلانیت خواهد شد، همطور که وارد قلمرو اخلاق و انسانیت خواهد شد. در روایات دارد اون روزی که او حکومت جهانی تشکیل میدید، میگه دیگه کسی به کسی کینه نداره. ریشه کینه، ریشه نفرت و خشونت زده میشه. هیچ کس شب نقشه ضربه زدن فردا به کسی رو نمیکشه. حتی در روایات دارد که جوری میشه که گرگ و میش در کنار هم از یک آبشخور آب میخورن. گرگ و میش، صلح جهانی اینجوری اتفاق میفته، البته بعد از جنگ جهانی، بعد از ملهمه کبرا که با صاحبان قدرت اون جنگ، نه با مردم. شمشیر مهدی مال مردم نیست، مال مردم بیگناه، مال ملت ها نیست، مال مظلومین نیست. اون شمشیر مال کسانی است که امروز دنیا رو دارن به خاک و خون میکشن و بشریت رو استثمار میکنن. شمشیر مال اوناست، سلاح مال اوناست. بعد از یک نبرد در ابعاد جهانی صلح جهانی میاد، جوری که تو روایت داره که امنیت جوری میشه که یک دختر جوان به تنهایی از این طرف عالم به اون طرف عالم به تنهایی سفر میکنه، بدون که هیچ انسانی یا حیوانی مزاحمش بشه. امنیت مطلق، آشتی و صلح مطلق، جوری که گرگ و میش در کنار هم از یک آبشخور آب میخورن. اینا توصیفایی است که از جامعه انسانی، جامعه دینی جهانی شده تو روایات ما. و برادری، برادری نه فقط در حرف، حتی برادری اقتصادی. چون قرآن که میگه انما المؤمنون اخوان، مؤمنین مسلمان ها نایی که دین دارن برادر همید، خواهر همین. ما در حد برادر و خواهر گفتن مؤمنیم دیگه، ولی تو مشکلات زندگی هیچ کس برادر هیچ کس نیست، نه خواهر همیم نه برادر همیم، و لگدمون رو دوش هم دیگه میذاریم میریم بالا. تو روایت دارد که مهدی جامعه بشری رو جوری خواهد ساخت که نیازمندی در تمام جهان نیست که محتاج باشه بهش زکات بدن، فقیر پیدا نمیشه، زمین خشک بی حاصلی نخواهد بود. تو روایت میگه پا بر هر جا میگذری زمین سبزه، آسمان اهل سخاوته، آسمان میبارد، زمین گنجهاشو بیرون میده. یعنی قدرت خلاقیت و تولید بشر اینقدر گسترش پیدا میکنه و خداوندم لطف میکنه. وقتی آدم ها آدم باشن خدا هم با اونا محبت میکنه. و بعد داره که اگر کسی یه وقتی هم احتیاج آنی پیدا میکنه، دست میکنه در جیب برادرش، فی کیس اخی، دست میکنه تو جیب برادرش و هر مقداری که لازم داره برمیداره. و صاحب جیب به اون نمیگه که آقا دست تو جیب من چیکار میکنه، چقدر برداشتی، برای چی برداشتی. تو روایت داره که دست در جیب هم میکنن بدون اینکه طرف احساس کنه این جیب اونه نه جیب خودش. این معنیش اینه که، معنیش اینه که همه جیب بر میشن، معنیش اینه که دیگه جیب من و تو نداره. اینا جامعه آرمانی اسلامی است که باید به این سمت رفت. در سطح جهان دیگه جیب من و تو نداره، ملک من و تو نداره، همه چی مال هممونه و همه با هم محبت میکنن. تعصب، هرس، خودخواهی، استکبار، کینه، نفرت، خشونت، خیانت، اینا چیزاییست که اسلام میخواد در سطح جهان بر بیفته. و اگر اسلام حکم جهاد میده، حکم شهادت میده، به خاطر اینه در برابر کسانیست که نمیخوان این حالت صلح و صفا و آشتی و برادری و خواهری در سطح جهان ایجاد بشه. یک جامعه انسانی، یک جامعه پاک و نورانی، یک جامعه‌ای که همه در خدمت همن، هیچ کس پیشرفت شخصی خودش رو به قیمت نابود کردن همسایه‌اش یا دوستش یا همکارش نمی‌بینه. اینا وضعیتی است که ما منتظرشیم در سطح جهان. البته در ابعاد کوچک الان میشه این کارا رو کرد. جوامع کوچکی میشه ایجاد کرد که همچین روحیاتی توش فی الجمله حاکم باشه. دوستانی که زمان جنگ جبهه بودن یادشونه که در جبهه محیط‌های اینجوری درست می‌شد. محیط‌های اینجوری بود. ما دیده بودیم بچه‌هایی که همینجوری زندگی می‌کردن. ما دیده بودیم بچه‌هایی که واقعاً جیب نداشتن برای خودشون. هر کس هر چیزی داشت می‌ذاش رو تاقچه، هر کس هم هر چقدر لازم داشت از اون تاقچه برمی‌داشت می‌رفت، خرج می‌کرد. نه کسی می‌پرسید کی گذاشت این پولو، نه کسی می‌پرسید کی برداشت. اینجور محیط‌ها هم دیدیم ما. و دیدیم که طرف منطقه وقتی مجروح می‌شد، خون از بدنش می‌آمد، اول میگفت به اون برادر مجروح دیگه‌اش کمک کنن، اگه قایق کمه برای عقب نشینی تو خط گیر کردی میگو اول اونا رو سوار کن. اینا رو دیدیم ما، منتها اینا تو محیطای کوچیکی بود، تو یک جمع خاص ایدئولوژیک و عقیدتی بود. اما داری صحبت از اینه که یه وقتیه که جامعه جهانی در ابعاد بشری این حالت رو پیدا کنن، در حالت بشری، اونم نه موقت، دائمی. اونی که منتظرشین، اونی که باید مقدماتش رو فراهم کرد، اونی که باید براش مبارزه کرد، یک چنین جامعه انسانی است. جامعه ای که توش دشمنی، کینه، حسادت، نفرت، خشونت، غیبت، خیانت توش نیست. همه موحدند، همه دنیا رو وسیله میدانند نه هدف، و در این حال همه به وظیفه‌شون در برابر هم عمل میکنن و همه هم به حقوقشون میرسن. همه هم از زندگی لذت میبرن، از همین دنیا لذت میبرن. از همین زندگی دنیا بیشتر از ما لذت میبرن. تو روایت دارد که مردم در یک جامعه درست دینی به بیشتر از یک جامعه غیر دینی از همین دنیا لذت میبرن. این خیلی جالبه. حالا آخرتش به کنار. برای که ما بیشتر غم‌ها و ناراحتی‌هامون تو دنیا برای چیه؟ برای که حقوق همدیگر رعایت نمی‌کنیم. غیر از این واقعا؟ یعنی دعوای زن و شوهر، دعوای شریک با شریک، دعوای همسایه با همسایه، دعوای تمام این دعواها، خشونت‌ها، عصبانیت‌ها، شب خواب نخوابیدن‌ها، تمام این رنجها به خاطر چیه؟ برای که ما به حقوق همدیگه احترام نمیذاریم. حقوقی که خداوند برای دیگران قرار داده ما بهش احترام نمیذاریم. اگر اخلاق و حقوق رعایت بشه دعوا به صفر میرسه. شما خیال نکنید تمام مشکلات و دعواهای تو دنیا مال پوله. مال پول نیست، مال شعوره، مال فرهنگه. ما دیدیم آدم ها همین الان هم هستن تو جامعه ما، آدم ها و خانواده های فقیری که دارن با لذت زندگی میکنن و خانواده های پولداری که دارن رنج میبرن، با رنج دارن زندگی میکنن. نیستن الان بعد از خود ما اینجوری نیستیم؟ موضوع رنج و عذابشون عوض شده. درسته که از گرسنگی فشار نمیاد، فشار اجاره خونه و گرسنگی روش نیست، فشارهای میاد بدتر از روش. بنابراین ملاک اینو نیست. ولذا برای ساختن جامعه انسانی مشکل اصلی مشکل فرهنگی و حقوقی است. در درجه بعد مشکل مسائل اقتصادی است. با همه اهمیتی که برای مسائل اقتصادی قائلیم و من خودم اصلا جزو کسانی هم که به شدت معتقدم به این که اقتصاد از اخلاق و دین جدا نیست، اصلا نمیشه جداش کرد. این که انبیا آمدن رو مسئله اقتصاد و این که همه حق دارن زندگی شرافتمندانه متوسط در سطح جامعه خودشون و دوره خودشون داشته باشن، ما هممون نیاز به اقتصادی داریم، نیاز به امنیت داریم، نیاز جنسی و شهوت داریم، اینا همه باید تأمین شه از راه متعادل درست مشروع. اسلام اینا رو جدا نمیدونه از معنویت، ولی در این حال باید روشن بشه تو طبقه بندی این مفاهیم کدوما اولویت دارن، کدوما در رتبه بعدن. حالا یه سوالم اینه که آیا با این وضعیتی که این تجهیزات و این سلطه‌ای که نیروهای شیطانی بر جهان دارن الان و دنیا رو جهان رو تبدیل به یه لقمه کردن دارن قورتش میدن و تقریبا هیچ مانعی هم امروز تو دنیا دیگه سر راهشونه. یه زمانی دنیا دو قطبی بود، دو تا گرگ که اینور یکی اونور، اینا از ترس هم دیگه حد نگه می‌داشتن. حالا دنیا دیگه تک گرگیه دیگه، کمونیسم سقوط کرده، نظام لیبرال سرمایه‌داری خودشو آقای مطلق دنیا می‌دونه، آماده شده، یعنی آب از دهانش از گوشه‌های لبش آب داره می‌ریزه که دنیا رو یه جا قورت بده، چون مانعی دیگه سرش نیست. خودشون هم میگن الان نظریه پردازان برجسته غرب و امریکا و صهیونیست‌ها میگن امروز در دنیا هیچ مقاومت دیگه در برابر ما نیست غیر از بنیادگرایی اسلامی، یعنی غیر از همین جرقه‌هایی که بعد از انقلاب ایران تو جهان اسلام ایجاد شده. فقط مسلمان‌ها هم نه دولت‌هاشون که همه وابسته‌ان، بلکه ملت‌هاشون، روشنفکرانشون، علماشون، جوانانشون. ما تنها مشکلی که داریم اینه، یه جنبش مقاومت مردمی اسلامی با مرکزیت خاورمیانه فقط تنها مانعی که در برابر است که دیگه دنیا رو قورتش بدیم، هضمش بکنیم اینا. خب توی همچه وضعیتی که شیاطین اینقدر بر دنیا مسلط شدن، در این حال که اینقدر ضعیف و آسیب پذیرن که شما می‌بینید گاهی کارهای کوچیکی هنوز نمیتونن درست انجام بدن، یک سوال اینه، جز با دخالت مستقیم خداوند میشه بر اینها غلبه کرد؟ و هزینه یک انقلاب جهانی چقدر خواهد بود؟ بعضیا که میخوان به اصطلاح عملگرا باشن، به حساب واقع بین باشن، به قول خودشون توصیه های پراگماتیستی میکنن، میگن آقا یکم پراگماتیست باشید، یکم درست واقعیت رو نگاه بکنید و منتظر چیم؟ ما واقعا نزدیک داریم میشیم به نجات جهانی یا داریم بیشتر فرو میریم تو مرداب و باطلاق ظلم جهانی؟ کدومشه؟ شما منتظر چی؟ منتظر چی نیمه شعبان هر ساله؟ جواب اینه که ما اتفاقا اگر پراگماتیستی هم به مسئله نگاه کنیم، منتها با توجه به اینکه تحولات تاریخی رو با واحد زمان تاریخی میسنجن و تاریخ با گامهای تاریخی جلو میاد نه لحظه، ما اگر درست سیر تاریخ رو نگاه بکنیم در این دورانها، ببینیم که جهان داره به طور زیگزاگ، نه مستقیم، به طور زیگزاگ داره نزدیک میشه به انقلاب جهانی. من راجع به یکم توضیح بدم. با خط سیر مستقیم ما به انقلاب جهانی نزدیک نمیشیم، ولی به طور زیگزاگ داریم نزدیک میشیم. زیگزاگ معنیش اینه که اتفاقات جزئی میفته در تاریخ پیش چشم ما که ظاهرا و طبق محاسبات ما و چرک اندازی های ما برخلاف جهت پیش بینی است، اما برایندش رو که نگاه میکنید میبینید نه، اتفاقا جهان داره نزدیک میشه، داره زمینهای یک انقلاب و نهضت آزادی بخش جهانی داره ایجاد میشه، جهان داره نزدیک میشه به هم. جهان واحد تقریبا داره کم کم معنادار میشه، ما داریم نزدیک میشیم. نمیخوام بگم امسال سال دیگه 6 ماه دیگه که بعضی های اسلام میخوان چیز کنن، بیشتر خرابش میکنن اینا. و تو روایت هم داریم که کسی وقت تعیین نکنه، و هر کس وقت تعیین میکنه دروغ میگه. هر کسی میگه من دیروز با آقا بودم، آقا فرمودن فردا صبح ساعت چند من میام، آماده باشین اینا، اینا همه دروغ، یا دروغ میگن یا توهم میکنن. اونایی که اهل ارتباطن نمیگن به کسی، اونایی که میگن بدون یا خبری نیست یا خیال میکنن خبری هست، یا ساده لوحن یا مخاطب ساده لوح گیر میارن. تو جوامع بشری شما بگم همیشه آدمای ساده، یعنی اگه کسی پیداشه برای فریب دادن، آدم برای فریب خوردن همیشه هست. این از جهت کمبود نداره جامعه بشری، همیشه هر پیدا بشه فریب دهنده، پیدا بشه فریب خور، همیشه هست. آماده اصلا یه عده آماده، یعنی کسی بده چیزی بگه، چه به نام مذهب، چه به نام ضد مذهب، چه به نام روشنفکری، چه به نام مقدس بازی و اینا، به هر نامی میخواد بگید فرقی نمیکنه. یه عده اصلا ساده لوح حرفه‌ای هم و دوست دارن، اصلا استعداد فریب خوردن توشون زیاده. اون بحثو باید بذاریم کنار، که یه عده همیشه به نام مذهب و مقدسات مغازه باز میکنن و کردن و خواهند کرد بعد از این، به نام دین دکان میزنن تا نانشو بخورن، نان دینو بخورن. در غرب و شرق هم هست، به شما بگم همه جای دنیا در همه ادیان. اما ما وقت پس تعیین نمیکنیم و نبایدم تعیین کرد، و اصلا ما هیچ مدرکی هم نداریم که بخوام وقت تعیین بکنیم، از حیث علمی هم ما نمیتونیم وقت تعیین بکنیم. ولی اینو میشه فهمید که اگه شما اسلاید به تاریخ نگاه کنید، این عکس های ماهواره ای از بالا از تاریخ بشر بگیرید، دهه به دهه و قرن به قرن، عکس های ماهواره ای از بالا بگیرید، به این عکس ها اگه نگاه کنید میبینید که واقعا تاریخ بشر هر دهه یک گامی است به سمت داره آماده میشه برای انقلاب جهانی. این همه پیوستگی جهانی و وجدان جهانی کی تو تاریخ بوده که الان هست؟ کی بوده؟ این همه اطلاعات و ارتباطات و هماهنگی کی بوده؟ من به اون تاریخیگری هگلی معتقد نیستم، البته نمیخوام اون بحثای هیستوریسیزم و تاریخیگرایی هگلی، چه از نوع چپ مارکسیستیش، چه از نوع راست لیبرال سرمایداری و فوکویاماییش، که بله کمونیست ها میگفتن پایان تاریخ سوسیالیزمه، نظام سرمایداری غرب، امریکا هم الان میگه پایان تاریخ سرمایداری ماست، هر دوشون گفتن پایان تاریخ، اونا رفتن به زباله‌دانی، اینا هم میرن، هر دوشون گفتن و میگن پایان تاریخ ما، این آخر خطیم ما. من معتقد به هیستوریسیزم و تاریخیگری از نوع هگلی اینا نیستم، اینم که حرفی که من میزنم این نیست، فرق میکنه با اون. اما اینو باید بدانیم این تعبیر بدی نیست که کردن بعضیا، که بشریت به هر سمت و سویی که برود با قدمهای دیالکتیکی میره، نه با قدمهای عادی خطی رو به جلو. این نکته ایست به نظر من. امروز جهان رو میشه دید که با جهان 30-40 سال پیش، 100 سال پیش و قبل از اون به سرعت تفاوت کرده. صحنه هم وحدت جهانی هم تقابل جهانی هیچ وقت مثل امروز آماده نبوده، و فکر میکنم بعد از این در دهه‌های بعدی آماده ترم میشه. امروز هم وحدت جهانی معنی دارتر شده، هم تقابل و نبرد جهانی معنی دار شده، و ما تو مسئله نهضت آزادی بخش آخرالزمان هم نبرد جهانی داریم که ازش تعبیر شده به ملهمه کبرا، یعنی نبرد بزرگ، هم صلح جهانی، برادری و اخوت جهانی و محبت بشری در سطح جهان داریم. هر دو اینا وعدش داده شده که اولی میاد و بعد دومی. تو سند اغلب اینا خدشه وجود داره، در دلالت ها و معنای روایات اختلاف وجود داره، بعضیش مبهمه، بعضیش معلوم نیست. یک سناریوی تقریبی میشه از بعض از اینا در آورد، ولی من میخوام این نکته رو عرض بکنم که اونی که برای ما مهمه اصلا این نباید باشه که خب ایشون مثلا کی شروع میکنن، ساعت چند میان بیرون، بعد چیکار میکنن، وسیله شون چیه، با شمشیر میان یا نه، اصلا مهم نیست. که اصلا اینا تعابیری است که در روایت اومده، خیلیش هم تعابیر سمبولیکه برای تقریب به ذهنه. در روایت ها، حالا اینا میخوام بگم روایت ها رو درست معنی کرد، حالا اونایی که سندش درسته، خیلیش سندش درست نیست، دلالت و معنیش درست نیست، روشن نیست، بعضیاش هم بد فهمیده میشه، یعنی چند جور میشه معنی کرد، بد معنی میکنن بعضیا، سطحی معنی میکنن، تبدیلش میکنن به خرافات. بعضیاش هم که اصلا جعلیه. اینو شما بگید، ما روایت جعلی داریم در خیلی از مسائل. یکی از دشمنان اهل بیت و اسلام که زندیقی بود، کافری بود، این تظاهر به اسلام کرد، هم یهودی داشتیم اینجوری، هم زرتشتی داشتیم اینجوری، تظاهر به اسلام میکردن و میامدن و مقدس بازی و که اینه، ما خیلی آدم های مؤمنیم، از مسلمان ها مسلمان تر میشدن، بعدم چیز میشن، بعدم شروع میکردن نقل حدیث و روایت و جعل روایت. یکی از اینا که تو تاریخ هست، اسمش هم هست، که بعد معلوم شد که هم مرتد هم دروغگوی هم جعل حدیث کرده و آدم فاسدی بود، محکوم به اعدام شد. موقعی که داشتن اعدامش میکردن گفت که من
چند هزار حدیث جعل کردم و بین شما رایج کردم.
اینا رو ما داریم، حواستون باشه.
خیال نکنید هر چیزی که به اسم روایت میخونید بگید که خب دیگه این، نه. روایت احتیاج داره به تخصص، رجال بدونی، درایه بدونی، علم روایت بدونی، مطابقت روایت با قرآن بکنی، با عقل بکنی، با روایات دیگه بکنی، خیلی کار پیچیده است. الان متاسفانه صنعت چاپ یه کاری کرده، همه روایات راست و دروغ و قوی و ضعیف اون همه چاپ شده، اومده تو دست و بال همه ریخته. هممون هم که یه پا مفسر اسلامیم الحمدلله. هر کسی هر روایتی دلش بخواد برمی‌داره، هر جا هر جور دلش بخواد نقل میکنه، هر جور دلش بخواد معنا میکنه. اینا نیست. یه زمانی نقل حدیث اجازه میخواست، یعنی یه متخصص از استادش باید اجازه میگرفت بعد از اینکه مثلا سالها کار کرده، آشنا شده با معارف و مفاهیم و اینا، بعد استادش میگفت که من به این آقا اینو چند ساله باش کار میکنیم، آدم هم با شعور اجتهاد داره، قدرت درک داره، مسئله میفهمه، نقلش هم درسته، امینم هست، وقت اجازه میداد که ایشون حق داره، اونم نه کلن حدیث، ایشان حق دارد از من این 14 حدیث را نقل کنه. همین نقل حدیث اجازه میخواست. حالا نه دیگه، الان که هیچ اجازه نمیخواد از جمله نقل حدیث. اینا یا تفسیر، اینا مسائلی است که میخوام بگم گاهی خرافات به نام دین، به نام حدیث و اینا رایج میشه، اینا رو خیلی مواظب باش. وقت بعضی خرافات رو میبینن، آدمای ساده تری ان، باطنشون هم خوبه و اینا، به همین خرافات معتقد میشن به جای مذهب، که میبینن اصلا به چیز خلاف اسلام معتقد شدن به نام اسلام. یه ایده ایم که کمی حاضر نیستن در برابر خرافات تسلیم بشن، یه مرتبه به خاطر این روایت و این برداشت علیه اصل مذهب موضع میگیره، میگه ها ببین مذهب اینا اینه، پس دیگه معلوم میشه کلش دروغه، کلش بی خوده، هر دو طرف اشتباه میکنن و اینا باید روشن باشه. ببینید اتفاقی که حالا افتاده که میگم جهان نزدیک شده به چیزی که اینا همه بهش میگفتن داریم ازش دور میشیم. دوستانی که تو باب جامعه شناسی دین کار کردن میدونن تقریبا بدون استثناء همه جامعه شناسان دین که اغلبشون هم بیدینن در غرب و شرق، اینو گفتن که پیش بینیشون این بوده در دهه های اخیر گذشته که جهان به سمت بیدینی داره حرکت میکنه. اینا حرفشون بود، اینا روند قهری سکولاریزاسیون، سابقا میگفتن تقدیر الهی، مشیت الهی اینه که اینجوری میشه، اینا حالا اینجوریش کرده، مشیت سکولار درست کردن که مشیت قطعی تاریخ این است که سکولاریزه میشن همه جوامع. پیش بینیشون این بود، میگفتن ببینید علائمی هم میشمردن دهه به دهه اینا، بعد پیش بینی میکردن که مثلا قرن 21 قرن نیهیلیسم و الحاد مطلقه، طبق سیری که تو قرن 18 19 و 20 دیده بودن در اروپا طی شده. خب الان چی شده؟ الان قرن 21 شروع شده، الان چه اتفاقی تو دنیا افتاده؟ خود همون جامعه شناسای دین الان نظریاتشون عوض کرده، الان نظریاتی که دارن میدن میدونین چیه؟ اونایی که میگفتن قرن 21 قرن بیدینی است در سطح جهان، امروز دارن میگن قرن 21 قرن دینداری دو آتشه شده، یعنی بنیادگرایی دینی. این عبارتشون میگن عصر جدید عصر بنیادگرایی دینی است. دین ما فکر میکردیم تمام شد و رفت، الان دوباره بعد از همه بحثا شرق و غرب عالم نه دینداری بلکه تعصب دینی در سطح جهانی بیدار شده. فوندامنتالیسم، بنیادگرایی اسلامی، بنیادگرایی مسیحی و بنیادگرایی یهودی، حتی به حد رسیده، حالا اینا من دارم از نگاه اونا دارم حرف میزنم، از زاویه اونا، تعابیر اونا رو دارم میگم، در حالی که صهیونیست ها یهودی به معنی حقیقی کلمه نیستن، به اون معنی که اسلام اونا رو به رسمیت میشناسه، نه اینا واقعا مسیحی هن، نه اونا واقعا یهودی هن. ولی جوری شده که امروز تمام درگیری های دنیا داره با ادبیات دینی صورت میگیره، حقش و باطلش. جامعه شناسان دین که بیش از نیم قرن بود از زوال دین و از حاکمیت سکولاریسم و از سکولاریزاسیون قهری همه نهادهای اجتماعی و بشری و از حذف کامل دین حرف می‌زدن، می‌گفتن قرن 21 قرن حذف دین و مذهب از جامعه بشری است و ما باید اگر کسی می‌خواد خدمت کنه به بشریت بره یه معنویت سکولار غیر دینی، یه معنویت تلطیف شده غیر دینی رو درست کنه، که همین عرفان‌های بشری یک سرشه، یه سرش هم عرفان‌های تلفیق بودیسم بوداییگری با نظام سرمایه‌داریه. گفت نظام سرمایه‌داری می‌خوریم وقتی داریم بالا میاریم که من بودایی میشیم، یه شیکم یوگا میریم یه آرامشی میرسیم. یوگا هم بعد یوگا که در مرتاض هندی میکرد غیر از یوگایی که الان بچه سرمایه‌دار غربی میکنه، اون یوگایی که اون مرتاض هندی میکرد با ریاضت شروع میشد و با ریاضت و تأمل و تفکر تمام میشد. این ریاضتی که این میکنه سکسشو میره و شرابش هم میخوره، مواد مخدر و الستیش هم مصرف میکنه، بعد میبینه سنگین شد، بعد بلکه یکم سبک شه یه یوگا هم میره،
گفتن ما تنها معنویتی که تو قرن 21 میتونیم متصور باشیم یه همچین چیزاییست. امروز همونا میگن که قرن 21 نه قرن دین بلکه قرن دین دو آتشه شده و عصر بنیادگرایی دینیه و خودشون میگن تنها منشأی که ما برای بازگشت دوباره دین به جامعه بشری در جهان میبینیم انقلاب ایران بوده. یعنی نقطه چرخش تاریخ انقلاب ایران بود که بعد از امام این مسئله مطرح شد دوباره. این تعبیری که از جامعه شناسان اون داره اینه که میگه دقیقاً تاریخ، تاریخ تمدن و تاریخ ادیان از حیث جامعه شناختی در سال 1978 که انقلاب ایران پیروز شد یه مرتبه ترمز زد و 180 درجه چرخید. بنابراین پیش بینی های ما جامعه شناسان دین درست بود اگر دنیا به سیر طبیعی خودش میرفت، منتها او یعنی امام این انقلاب آمد مسیر تاریخ رو عوض کرد، یه اتفاق غیر عادی افتاد و الا ما درست پیش بینی کرده بودیم. حالا امروز غرب و شرق با ادبیات دینی دارن حرف میزنن، این خیلی جالبه. غرب و شرق الان دارن با ادبیات دینی حرف میزنن، ادبیات سکولار، فرهنگ سکولار به شدت در خطر افتاده، داره حذف میشه. حتی جهان سکولار با ادبیات دینی داره حرف میزنه. خب چند قرن قبل، حتی چند دهه پیش تصور انقلاب جهانی دینی، انقلاب جهانی دینی و حکومت واحد جهانی دینی تصورش هم مشکل بود، ولی الان که تمام استکبار جهانی و کفر یک جبهه واحدی شدن، میشه تعبیر کرد داره یک جنگ احزاب، جنگ احزاب را میفته علیه اسلام. جنگ احزاب میدونید دیگه، تمام احزاب و گروه‌ها از مشرک و بت پرست و یهودی و اینا همه با هم دیگه متحد شدن، دشمنای قدیمی همه با هم متحد شدن که تو جنگ احزاب یا جنگ خندق ریشه اسلامو بکنن و نتونستن. و اتفاقا بعد از جنگ احزاب اسلام بیشتر پیشرفت کرد. الان یه جنگ احزاب علیه مستضعفین جهان و علیه اسلام شروع شده. میگن دنیا تو دست ماست، ما فقط چند تا کشور یاغی داریم، چند تا ملت یاغی داریم، در رأس ملت‌های یاغی هم ملت ایران هم. ملت ایران اگه یه جوری از حرفاش کوتاه‌بیاد با ما همراهی کنه، ما تو دنیا دیگه مشکلی نداریم. مرکز مقاومت خاورمیانه است و خاورمیانه اتفاقا جایی است که در روایات ما انقلاب جهانی از اونجا شروع میشه. انقلاب جهانی و نهضت عدالت‌خواهی جهانی از همینجا شروع میشه، از خاورمیانه شروع میشه، از همین منطقه‌ای که این همه جنگ و درگیری توشه. نجات و رهایی بشریت و صلح جهانی از همینجا شروع خواهد شد. و اینا هم به نام تروریسم میخوان سرکوب کنن. اینا امریکا در 60 سال گذشته هر جای دنیا رو اراده کرد گرفت، ولی الان در برابر نهضت بنیادگرایی، به قول خودشون بنیادگرایی یا اصولگرایی اسلامی، واموندن نمیتونن. امریکایی که کمونیسم رو از پادر آورد در برابر این حرکت الان متزلزل است، مشکل داره و اینو خودشون هم میگن. بنابراین ما اگر اینو می‌خواستم عرض کنم، ما اگر پراگماتیستی هم فکر بکنیم، اتفاقا داریم می‌بینیم که مفهوم انقلاب آزادی بخش جهانی چقدر هم معنیدار داره میشه و شده هم ضروری، و چقدر وحدت جهانی، صلح جهانی و حکومت عدل جهانی الان اتفاقا ممکن‌تر و بشری‌تر شده. البته راجع به هزینه انقلاب، بله هزینه داره، باید اگه کسی چیزی رو می‌خواد باید بهاشو بپردازه. سیستم ظلم جهانی داره بهاشو می‌پردازه، یعنی بدون تعارف رو در بایستی گذاشتن کنار، نسل کشی میکنن. بنابراین مجاهدین جنبش عدالت خواهی جهان اسلام، جهان بشری و کسانی که به فکر رهایی همه مستضعفین جهان هستند، اونا هم باید آماده باشن برای روزهای سرخ مقاومت و باید بهاشو بپردازن. یکی از تئوریسین های بزرگ انقلاب در دنیا یه وقتی گفته بود که اگه املت میخواید باید بدونید که بدون شکستن چند تا تخم مرغ هیچ کس نمیتونه املت درست کنه. این راست میگه. اگه املت هم بخوای باید چند تا تخم مرغ بشکنه. اگر کسی نهضت عدالت جهانی میخواد، نمیشه بگه ما پیروزی جهانی و عدالت جهانی میخوایم بدون اینکه سری بشکنه. سرها خواهد شکست. اما مبارزه معنیش همین. اونایی که حاضر بشن بهای مقاومت و جهاد رو بپردازن به نتیجه میرسن. اونایی که حاضر نباشن برای همیشه زیر بار ذلت خواهند موند. نگن پیروز شدن هزینه داره. ما میپرسیم مگه شکست خوردن هزینه نداره؟ مگه شکست خوردن هزینه نداره؟ الان در عراق 6-7 ماه پیش آماری که اعلام کردن بعد از قضیه زندان ابو غریب که گفتن صدها زن و صدها بچه، پسر و دختر، اونا فقط بردن اینجا فقط برای سو استفاده جنسی از اینا برای سربازاشون. اینا کمترین تعدادیه که لو رفتن. فقط در یک شکایت رسمی
حدود 1500 زن عراقی شکایت کردن که به ما چه جسالت هایی شده و همون هم حاضر نیستن پیگیری کنن برای که حیثیت. من میخوام بپرسم شکست وقتی هزینش اینقدره، وقتی شکست اینقدر هزینه داره، 6 ماه پیش خزانه داری امریکا رسما اعلام کرد 18 میلیارد دلار پول نفت عراق به خزانه داری امریکا، به حساب خزانه داری امریکا واریز شد. اینا هزینه شکسته. ما چطور هزینه پیروزی حاضر نشیم ملتی بده؟ هزینه پیروزی خیلی کمتر از هزینه شکسته. بنابراین این جمله درستی است که اگر کسی املت میخواد بدونه باید چند تا تخم مرغ شکسته بشه. اون چی مهمه اینه که ما پشت به هدف نباید حرکت بکنیم و نه باید بایستیم، باید رو به هدف بود. و به شما بگم کمترین فایده آرمانگرایی جهتگیری درسته، قبل نمایی است. بعضی ها میگن آقا یه آرمان های بلندی که میگید که اینا معلوم نیست کی دسترسی بهش پیدا بشه، میگه عیبی نداره. کمترین فایده آرمانگرایی اینه که شما میفهمید به کدام سمت باید برید و به کدام سمت نباید برید. این کمترین فایده شه. حتی اگر همه آرمان شما سهل الوصول و قریب الحصول نباشن، ولی جهت رو برای شما معلوم میکنن و این کم چیزی نیست. گاهی ملت ها و جوامع قرن ها و دهه ها حرکت میکنن پشت به هدف، برای که آرمان ندارن یا آرمان درستی ندارن. بنابراین کمترین فایده آرمانگرایی همین جهت یابی است و قبل نمایی است. و بعدم به شما بگم آرمانگرایی ما وعده مطلق تاریخی نیست، وعده مشروط تاریخی است. یعنی خیلی دقت کنید، بعضی خیال کردن این وعده های تاریخی که داده میشه معنیش اینه که شما هر جوری که هستین باشین، به ماها میگن هر غلطی میخواید بکنید بکنید، خدا درست میکنه آخرش، خدا آخرش درست میکنه. این نیست. مثلا اون آرمانگرایی که ما بهش معتقدیم، آرمانگرایی جوامع مافنگی و راحت طلب و مفتخور نیست. اون آرمانگرایی آرمانگرایی است که درست متوجه به عملگرایی است. ایده روشن، عمل روشن. ایده آرمان روشن، برنامه روشن و هزینه پرداختن، هزینه علمی و عملی، هزینه جانی و مالی. بدون اون نمیشه جلو رفت، نمیشه جلو رفت. آمادگی برای همینه که سخته، برای اینه که تو روایت میگن که انتظار الفرج افضل العباده، یا انتظار الفرج من الفرج. اصلا انتظار فرج خودش جزئی از فرج است، خودش انتظار پیروزی. انتظار الفرج جهاد اکبر یعنی چی؟ یعنی انتظار و آمادگی برای پیروزی بزرگ، خود جزئی از پیروزی است. چرا؟ برای که سخته، برای که کارا رو باید بکنی. انتظار مهدی همسو شدن با مهدی است. انتظار مهدی انتظار عدالته. انتظار عدالت یعنی مبارزه برای عدالت، نه یعنی آرزوی عدالت. آرزو که هر کسی میکنه که، چه عبادتیه؟ آرزو نیست، برنامه ریزی و تلاشه. بنابراین وعده مطلق تاریخی نیست، وعده مشروط تاریخی است. و ما البته زمان مشخصی با کرونومتر برای تاریخ نجات بشری معلوم نمی کنیم، ولی صدای پا رو از دورم می شنید. و به شما بگم برای هیچ تحول بزرگ تاریخی با ابعاد جهانی نباید وقت دقیقی تعیین کرد. این که داره که کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین می کنن برای ظهور نهایی و برای نبرد نهایی و برای عدل جهانی، اینا دروغ میگن. برای که هیچ کس نمیتونه حقیقتا پیش بینی کنه که دقیقا ما چقدر به اون حادثه بزرگ نزدیک شدیم. ولی ما میتونیم بفهمیم که وظیفه خود ما تا اون حادثه اتفاق نیفتاده وظیفه ما چیست. اینو میتونیم بفهمیم، به ما مربوطه. دقیقا هدف برای ما به نسبه مشخصه و اونقدرها وضوح داره که اون رو با سایر چیزها و با اشباح اشتباه نکنیم، عوضی نگیریم. فقط کافی است که چشمامون رو نبندیم و خطر انحطاط رو خونسا بکنیم. و این بزرگترین وظیفه ماست امروز و اینجا، امروز و اینجا. اهداف اسلامی هم برای جامعه جهانی و حکومت جهانی یه استانداردهای بالایی برای عدالت و انسانیت و رشد قرار داده. اینقدر استانداردهای اسلامی بالاست ما رو بدادت کرده. یعنی ما دیگه الان هر حکومتی غیر از مهدی بیاد سرکار میگم بابا ما تو رو قبول نداریم. راستم میگیم، برای که همه رو با او داریم مقایسه میکنیم و این مقایسه خوبه، این مقایسه خوبه. مسلمونا سختگیرن، مسلمونا سختگیرن.
اونا که سنت پیغمبر رو قبول دارن سختگیرن، اونا که کتاب و سنت رو قبول دارن سختگیرن. شیعه علی ابن ابی طالب سختگیره، تن نمیده به راحتی، نمیذاره شما راحتی هر امضایی رو پای هر کسی و هر مسئولی و هر برنامه و هر دولتی بذاری. میگه چی میگه آقا، ما این ملاکا رو داریم، چی میگی تو؟ ولذا تو روایت داریم که تا قبل از ظهور، تا قبل از اون حرکت بزرگ نهایی که امام خطا ناپذیر و شرایط مهیای جهانی پیش میاد، هیچ اقدامی صد به پیروزی 100% نخواهد رسید. این تو روایت ما هم هست، تا قبل از ظهور شما به پیروزی مطلق نمیرسید، منتظرش نباشید. یعنی توقع نداشته باشید که آقا ما مثلا 200 هزار تا شهید دادیم، چرا همه کارا که می‌خواستیم بشه نشد؟ تازه شما با 200 هزار تا شهید کارایی کردید که ملت‌های دیگه با 1 میلیون 2 میلیون کشته هم نکردن یک دهمشو. هر پرچمی قبل از مهدی بلند شه به پیروزی مطلق نمیرسه، توقع اونو نداشته باشید. ولی شما باید به وظیفه خودتون عمل بکنید، شما باید به وظیفه خودتون عمل بکنید و به پیروزی‌های بزرگی میرسید که تو دنیا کمتر شد. آخرین نقطه، یه نقطه ما قبل آخر، چون ما تو صحبت باید میگم آخرین نقطه، دو سه چهار باری رو میگم، هی میگم آخرین نقطه، دوباره میگم آخرین، چون این جلسه رو شما به یاد این مسئله اصلا تشکیل دادید و من وقت دیگه گوش مفت گیر نمیارم برای همچی بحثی. لذا وای که خسته ام شدید و میشید، ازتون عذرخواهی میکنم. ببینید، ما عرض کردیم که اسلام و تشیع ما رو بد عادت کردن، و تشیع که میگم نه جهاتی که برادران اهل سنت اینا رو قبول ندارن، چرا دارن، ولی شیعه علی ابن ابی طالب به خاطر تاکید فوق العاده ای که اهل بیت پیغمبر روی مسئله عدالت اینها داشتن، حساسیتش خیلی بیشتره به مسئله است. مثلا شرط مشروعیت هر اقدامی رو مسئله رعایت عدالت، یعنی رعایت حقوق مردم، عدالت یعنی حقوق مردم، یعنی حقوق مادی و معنویشون و وظایفشون، حقوق و وظایف. این سختگیری اینقدر زیاد بوده که کار همه حکومت‌ها و همه انقلاب‌های قبل از انقلاب آخر از زمان مشکل شده. واقعا سخت، یه ملاکایی گذشته که شما هر کدوم میسنجی میگه آقا تو که اینجوری، شما اینجوری، این شما که با این روایات فاصله دارین، شما که با این آیات قرآن فاصله دارین، کجاش اسلام، کو اسلام؟ راست هم راست میگیم هم غلط. راست میگیم برای که با اون شاخصهایی که تو آیات روایات برای یک جامعه انسانی و دینی ما خیلی فاصله داریم. اشتباه میکنیم برای که ما نسبی گرای در نسبی، مثلا نسبیت رو در تحقق تاریخی هر امر بشری نباید فراموش بکنیم. ما بشریم. یه تعبیر خیلی قشنگیه که شده و کردن که ما اهدافمون الهی است ولی ابزارمون بشری است. انقلاب اهداف الهی داره، اهدافش آسمانی و الهی و خدایی و خطا ناپذیر و فلان، اما ابزارهاش و روشش و آدماش و مجریاش که از آسمان نیافتادن، که بشری هست. همین آزمون و خطا هست، انحراف هست، فساد توش میاد. ما انقدر آدمای خوبی داریم که فاسد میشه، انقدر آدمای فاسد داریم که خوب میشن. انسان میگه اینجوری نیست که یه مرتبه جامعه پیش ساخته ای، جامعه دینی پیش ساخته هستش، یه مرتبه میان نصبش میکنن بعد میگن بفهمید توش زندگی کنید. نه، اگر صحبت از جامعه دینی یا حکومت دینی یا انسانیت و اخلاق و محبت و آشتی و صفا و عدالت و اینا میشه، اینا کارگرانش خود شماها، یعنی هم ماها و شماها باید قرار بکنیم، کسی دیگه نمیکنه قرار رو، که فرشته‌ها که نمیان برای ما یه حکومت خیلی درست 100% درست بسازن، یک جامعه درست و بروکراسی ما رو درست بکنن، همه مشکلاتمون رو حل بکنن و مشکل همه چیزو حل کنن، بعد بگن خب حالا بفرمایید شما توش راحت زندگی بکنید. خب این اشتباه، این کاریه که شما باید بکنید. ولی یه نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که این بالا بودن استانداردهای اسلامی در باب مسئله حکومت و مدیریت و اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و خانواده و اجتماع و حقوق بشر و اینا، بالا بودن این استانداردها از مسلمونا ناظران همیشه معترض ساخته و این خوبه که ما به هیچ چی نباید قانع بشیم. یعنی هر کاری بکنم باید بگیم کمه. مخالفان این استانداردها و جمع ارکان ظلم جهانی، خوب طبیعی است که با این تئوری مخالفن. ببینید، این تئوری انتظار یعنی تئوری انقلاب دائمی، تئوری اصلاحات دائمی. انتظار منشینه، یعنی هر وضعی پیش بیاد این اونی نیست که باید باشد، بازم باید بهتر شه. هر اوضاعی که بشه ما باید بازم به گام بریم، ما هیچ جا ترمز نمیزنیم. این دیدگاه، این دکترین ضد تهجر، ضد وقوف ضد توقف و مرداب شدن جامعه است، نمیذاره جامعه مرداب بشه، یه حرکت دائمی و جهاد دائمی است. و لذا شما الان تئوریسین‌های بزرگ نظام لیبرال سرمایه‌داری در غرب رو ببینید، شما این متن اینا رو ببینید چی دارن میگن. اینا میگن که با تئوری انقلاب جهانی، بنیادگرایی انقلابی دینی در سطح دنیا مخالفند، برای اینکه این دیدگاه، این تئوری برهمزن وضع موجود در جهان است و اینا بزرگترین محافظه‌کاران تاریخند. محافظه‌کار کیه؟ محافظه‌کار محافظ وضع موجوده. هر کس میخواد وضع موجود هر طوری که هست بمانه، همو اون میشه محافظه‌کار. اینا محافظه‌کاران بزرگ جهانی هستند، برای اینکه میخوان معادله قوای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا همینجوری که الان هست بمانه. اونا آقا و ارباب باشن، بقیه نوکر و رعیتشون بشن. اونا اینو میخوان. اونا میخوان کسی به تغییر اوضاع فکر نکنه و هر فکر تغییر رو به عنوان ایدئولوژی، دوگمای ایدئولوژیک و تروریسم، جنبش‌های مقاومت رو سرکوب میکنن. این تو دستور کارشونه، خودشون هم گفتن. با اصولگرایی چرا مخالفن؟ برای اینکه اصول ندارن خودشون، منافع دارن. کسی که منافع، منفعت براش مهمه، اصول براش مهم نیست. معلومه که اصولگرایی معنی نداره. اصولگرا برای کسانی که اصولی دارن که پاش وایستن. اینا اصولی ندارن که پاش وایستن. اصولشون منافعشون نفته و دلاره. اینا اصولشون، اصول مقدس. چرا حقیقت رو این دیدگاه تو دنیا نسبی میکنه، شخصی میکنه، سیال میکنه؟ برای اینکه اینا دغدغه حقیقت ندارن اصلا. دنبال منافعشون، دنبال ثروت و شهوت. فضیلت و ارزش ها رو چرا میگن صرفا اموری مشکوک و شخصی و درونی؟ چرا میگن این مسائل ارزشی و حقیقت و عدالت و فضیلت اینا صرفا امور سابجکتیون؟ چرا اینو میگن؟ چرا نفی ابجکتیویته تمامی حقایق رو میکنن تو دنیا؟ برای چی؟ برای اینکه کسی که عشق به قدرت داره، مسئله او مسئله فضیلت نیست. معلومه که فضیلت امر شخصی است، قدرت است که معتبر است و اصالت داره، امر شخصی دیگه اون نیست، ذهنی نیست، خیلی ابجکتیو دنبالش هم میریم به هر قیمتی. شریعت رو چرا نفی میکنن در سطح جهان؟ شریعت نفی میشه به نام سکولاریزاسیون، برای اینکه شریعت برای کانونهای قدرت و ثروت در دنیا حدود و قاعده میتراشه، وظیفه میتراشه. شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی باید و نباید. یعنی هر کس هر اندازه سهمی داره از قدرت، ثروت، علم و رسانه، به اندازه این سهمیه و اختیاراتی که داری، به اندازه قدرتی که داری مسئولیت داری. شریعت میاد از مسئولیت و از تکلیف صحبت میکنه و اینا نسبت به مسئولیت آلرژی دارن. اینا فقط از حقوق صحبت میکنن و از تکلیف میگه صحبت نکن. برای که شریعت میاد برای اینها وظیفه و قاعده میتراشه و قدرت مطلقشون رو قید میزنه و مقید میکنه، مشروط میکنه. بنابراین قضیه ایناست. ما بازی نخوریم و فریب برچسب ها رو نخوریم. این کاخهای شیشه ای اما در هم شکسته نیست. و ایده انتظار به معنیش اینه که نبرد جهانی که پیش خواهد آمد، تمام این قواعد خشک شده و سیمانی حاکم بر جهان رو میشکنه و نمیذاره اوضاع به این منوال بمانه. منتها من دوباره تکرار میکنم، برای اینکه از تفکر انتظار، از ایده انتظار، تنبلی و تقدیرگرایی به مفهوم منفیش بیرون نیاد. برای که بدانید که نجات بشر که وعدش داده شده، نجات بشر بدون مشارکت خود بشر اتفاق نمیفته. خود مردم، بشریت، ملت ها باید مشارکت بکنن تو قضیه. اینجور نیست که حضرت حجت میاد و ملت ها رو آزاد میکنه، بعد بهشون خبر میده که من شما رو آزاد کردم. توجه داشته باشید، در جریان باشید، اطلاع رسانی بهشون بکنن. اصلا این نیست قضیه. قضیه این است که نجات بشر بدون همکاری خودش امکان نداره و اتفاق نخواهد افتاد و هیچ ایده ای ناظر به نجات کل بشر و به طور خاص مهدویت نیست که به این شکل پیش بره. و لذا عرض میکنم که ما نه در انتظار پیش از ظهور، نه در فرایند جهانی بعد از ظهور، معتقدیم که تعیین کنندگی خود مردم اختیار و مسئولیت بشر نفع نمیشه. یه جبر کور تاریخی نیست که خدا مقدر کرده یه مهدی نامی میاد و دنیا رو همه رو درست میکنه و بعد دیگه گرگ و میش همه با هم راحتن و شما هم راحتین، از اونا راحت تر. این نیست قضیه. این نیست یه فرمول جادویی، یه وردی میخونه یه مرتبه. یعنی توقعی که از چراغ جادو دارن بعضیا، از تفکر مهدویت و انتظار یه همچین توقعی رو دارن. که بدون توجه به استعدادهای بشری و واقعیات حیات اجتماعی مرتبه نازل بشه. این که بعضی میگیم آقا چرا اینقدر پول کشیده، اتفاقا به نظر من معید این عرض ماست. چی طول میکشه؟ چیزی که بستگی داره به شرایط اجتماعی بشر. این معنیش چیه این جمله؟ معنیش اینه که استعداد بشریت و آمادگی و خودآگاهی مردم تأثیر داره در زمان ظهور. پس این معنیش اینه که وقتی یه چیزی آمدن و نیامدنش به استعداد بشریت مربوطه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بشریت، مردم نقش دارن تو انقلاب جهانی. اگر همه چیز فقط به یه نفر مربوط بود، به مردم و بشریت و استعدادهای بشری و مسئولیت ملت‌ها مربوط نبود، پس مهدی منتظر کیه؟ کی منتظر چیه؟ ایشون منتظر چیه؟ خدا منتظر چیه؟ چون در بعضی روایت نقل شده تو دعاهای خود حضرت حجته که خود حضرت از خدا میخوان که خدایا عجل فی فرجی، یعنی تو دعا داره که خود حضرت از خدا میخواد که خدایا در پیروزی من شتاب کن، تعجیل فرج، یعنی جلو بنداز. پس معلوم میشه زمینه، معلوم میشه که ببینید یه تعبیری که بعضی اساتید داشتن، تعبیر خیلی قشنگیه، معلوم میشه که ما بشریت منتظر مهدی نیست، مهدی منتظر بشریته، مهدی منتظر مردمه، مهدی منتظر یه اتفاقاتی تو دنیا بیفته. یعنی بشر باید سیگنال بفرسته بشریت که ما راستی راستی کمبود تو رو داریم حس میکنیم و اگر بیای ما تو میدانیم. ما باید سیگنال از پایین باید بره، و الا حضرت مهدی اگه دست خودش بود که هر وقت دلش میخواست بیاد، که پس چرا از خدا بخواد به خداش در فرج من تعجیل کن؟ چرا اینو میگه؟ و چرا خدا تعجیل نمیکنه؟ خدا واسطه که چی بشه؟ مثلا که خونهای بیشتری ریخته بشه، ظلمهای بیشتری بشه، تجاوزهای بیشتری بشه، جنایتهای بیشتری بشه، تحقیرهای بیشتری بشه. خدا منتظر مونده که چند میلیون انسان دیگه تو افریقا و تو بعضی نقاط دنیا از گرسنگی تعداد بیشتری بمیرن. خداوند منتظر چیه؟ خداوند و خود مهدی منتظر یه تحول درونی در بشریت، یعنی استعداد بشری، رسیدن به مرز خودآگاهی برای مشارکت در یک انقلاب جهانی و بعد برای شهروند یک شهر جهانی بودن باید آماده بشیم. من فکر میکنم بشر امروز نسبت به بشر 500 سال پیش آماده تر شده. امروز بشر آماده تر شده برای که شهروند یک شهر جهانی بشیم. شهروند یک شهر جهانی. این بهکده جهانی اتفاقا بهترین تعبیره برای اون حکومت عدل آخر الزمان. دقیقا بهکده جهانی. و این قضیه جهانی شدن، نه جهانی سازی به عنوان یک تئوری استعماری جدید که هیتلر میخواست جهانی سازی بکنه اونجوری، اینا هم میخوان جهانی سازی کنن اینجوری، کمونیست هم با انترناسیونالیسم سوسیالیست میخواستن جهانی سازی کنن به اون شکل. ولی جهانی شدن به همین مفهومی که کم کم داره اتفاق میفته، یعنی نزدیک شدن افق احساس و فکر و اطلاعات بشر به هم دیگه، پیدا شدن یک خودآگاهی مشترک، یک وجدان مشترک جهانی. ما الان نسبت به 500 سال پیش واقعا به این خودآگاهی و به این وجدان مشترک جهانی نزدیکتر شدیم یا نشدیم؟ به نظر شما واقعا نزدیکتر نشدیم؟ یه زمانی وقتی یک کسی از یک مذهبی یا ملت دیگه رو میدیدیم فکر میکنیم از مریخ اومده، ولی الان نه، وقتی باش صحبت میکنیم میفهمیم مشکلاتش چیه، میفهمیم که من میتونم با یه جوری حرف بزنم که حرف منو بفهم، میتونم باهاش از عدالت جهانی، از نبوت، از اخلاق، از آخرت، از معاد، از عدالت جهانی میتونم باهاش صحبت کنم. واقعا شما میدونید تا 40 سال پیش حرفا مسخره میشد، مسخره میشد، اینا خرافات بود، دوره زوال دین بود. همون وقتی که امام بحث مبارزه جهاد اسلامی و حکومت اسلامی و اینا رو مطرح کرد، مثل اینکه مثلا یک کسی الان بیاد یه جمله بگه که همه شما در همون لحظه مثلا معنی جمله رو نفهمید چیه، یعنی تو جلسه یه نفر معنی جلسه جمله رو نفهمه. حرفی که امام زد و شروع کرد حرف زد 40 سال پیش، اصلا این جمله به گوش همه ناشناس آمد. گفتم یعنی چی حرف؟ همون جمله امروز جمله جهانی شده. توجه داشته باشیم که این حرکت نهضت آزادی بخش جهانی به این مسئله ظهور، اون قاعده قرآنی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رو تغییر نمیده. این حواستون باشه، مسئله نجات آخر الزمان و مهدویت و بشر نجات پیدا میکنه، اینا رو یه جوری بفهمید که با قاعده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم تضاد پیدا نکنه، چون این قاعده قرآنی قاعده ثابتی است مال همیشه. این قاعده معنیش اینه که هر تحول الهی در تاریخ و در جامعه بشری، هر تحول الهی و بزرگ به دست خود بشر باید شروع بشه. معنی این آیه این هست یا نیست؟ یا من دارم تفسیر بلند میکنم آیه رو؟ من اشتباه میفهمم معنی آیه رو؟ این آیه میگه که هر تحول الهی باید به دست خود مردم شروع بشه. مردم وسط معرکه هم، خود مردم، منجی الهی منتظر مردمه، منتظر بیداری، رشد، شعور، درک، فداکاری، مجاهدت، آگاهی و خودآگاهی مردمه. معنی آیه به نظر من اینه، خداوند تاریخ و جامعه رو هل نمیده به زور به یه سمتی، نه خوب و نه بد، نه به سمت آتش نه به سمت گلستان. اینم باز میخوام بگم اینم جزء معانی این آیه است که دخالت خداوند در زندگی بشر، چه فردی و چه به خصوص سرنوشت جمعی بشر، دخالت خداوند در زندگی بشر به نحوی نیست که قاعده بازی رو بالمره به هم بزنه و عوض کنه. حتی معجزه هم اینجوری اتفاق نیفتاده، معجزات هم با زمینه اتفاق افتادن، با زمینه سازی و در شرایط. لذا هر وقتی هر پیغمبری هر معجزه‌ای رو نکرده و نمیتونسته بکنه اصلا. حتی اعجاز که بعضیا فکر کردن اعجاز یعنی در هم شکستن علیت، در حالی که این نیست، اعجاز یعنی شفاف شدن مصادیق جدیدی از علل، نه در هم شکستن زنجیره علیت، یعنی پیدا شدن علل پنهانی، عللی که از چشم شما پنهان است. اعجاز اینه، معنیش نیست که اتفاقی افتاد بدون علت، نه، اتفاقی افتاد با علتی که شما نمیدانستید این پدیده این علت رو هم داره، بلکه نمیدونید که علت اصلیش اصلا همینه پشت پرده. علت سوری و مادی و خارجیش که تو علوم تجربی میفهمید علت حقیقی نیست، نه مجرای عمل است، نه علت عمل. علت یه امر مادی نیست، علت یه امر ماورای مادی است، از پشت پرده، از ملکوت عالم. علت ها تو ملکوت عالم، نه تو ملک عالم. علت ها توی باطن عالم هست، اونی که تو ظاهر عالم ما میبینیم علت ها نیستن، روش رفتار علت هاست، نه خود علت ها. قاعده بازی به هم نمیخوره. خدا حتی تو مسائل شخصی شما هم که دخالت میکنه، بعضی مشکلاتتون رو حل میکنه و شما با تمام وجود میفهمید که این طبق محاسبات شما نبود، من حیث لا یحتسب بود، این واقعا یه کار خداست. اولا ما خیال میکنیم اون کارهایی که ما با برنامه میکنیم اونا کارهای خدا نیست، اون کارهایی که بدون برنامه اتفاقی میشه اونا کار خداست، که خود همین اشتباهه. این جزء نگاه توحیدی نیست. تو نگاه توحیدی شما همون کاری هم که داری برنامه میریزی میکنی، همون هم خدا داره میکنه. اختیار تو، مسئولیت تو، شعور تو، تصمیم تو، اینا همه فعل خداست، خاص به خداست، نعمت خداست. حالا در اینجا بری به طور خاص باید گفت که خداوند به هر نحوی که در تاریخ دخالت کند، این دخالت قاعده بازی رو بالمره به هم نمیزنه. قاعده دخالت بشر، دخالت خود بشر در سرنوشت خودش محفوظ میمونه طبق این آیه قرآن، که این دقیقاً ضد جبر و نفی جبرگرایی است. و معنی این آیه و آیات شبیه این اینه، عمل کنید و مسئولیت پذیر باشید، برنامه بریزید و منتظر باشید و جبری نباشید، در این حال دوگمم نباشید. خیال نکنید تمام علل عالم همین علل مادی است که شما میشناسید، چه بسا کارهایی که شما انجام به وظیفتون عمل بکنید اما همه درا ظاهرا بسته است، یه مرتبه درهای باز میشه که شما تصورش هم نمیکردید، ولی درا باز میشه و مشکلات حل میشه. خداوند گوش به فرمان شما نیست، شما باید گوش به فرمان خدا باشید. خداوند قوم و خویش شما نیست، بسته به نوع کنش و واکنش شما تقدیر شما رو می نویسه و گاهی تغییر میده این تقدیر رو. اگه خودتون بخواید تغییر بکنید، خداوند تغییر میده تقدیر شما رو. خدا گوش به فرمان شما نیست. این روایت که مضمونش اینه که خداوند پدر خوانده شما نیست، هیچ کدوم از شما پسر خوانده خدا نیستید که بگو ما چون مثلا من اینجوری ام، مثلا من شعارهای مذهبی میدم، قیافه تیپ مذهبی مثلا من دارم، خب یه خدا با ماست. خدا کی گفته با توست؟ خدا نگاه هر کسی در مسیر عمل درست عمل کنه خدا با اوست، هر کس نکنه خدا با اون نیست، خدا قومقیش کسی نیست. بحث جبرگرایی که در جهان اسلام ترجمه شد و وارد شد، و ما متاسفانه الان به شما بگم بسیاری از مسلمان ها گرفتار جبرگرایی هم. از نظر کلامی اشعریگری رایج بین مسلمان ها. فرهنگ جبریگری که به نفی اختیار انسان و بلا فاصله به نفی مسئولیت انسان و به نفی ارزش عمل انسان و ارزش های انسانی منجر میشه و به نفی عدل الهی، این نباید این رو گره بزنه کسی با مفهوم ایدهی که ما الان داشتیم بجوش صحبت میکنیم. یعنی جبریه با انشعابات مختلفشون، قدریه که اساساً به دو نحو متضاد تفسیر شد، و بعد انشعابهای فرعی ضد جبر که متقابلاً به تفویض مطلق و نفی قدرت الهی منجر شد، حلقه جهمیه، ماتوریدی ها و ده ها گرایش دیگری که بعدها در جهان اسلام به وجود آمد تحت تأثیر ترجمه الهیات غیر اسلامی از غرب و شرق که کلام جدید اون موقع ها بوده به وجود آمد، به این بحث ها دامن زدن و حتی بحث رو کشوندن به نفی صفات خدا، به نفی علیت، به نظریه کسب به جای فعل در انسان، به و همشون عرض کردم تحت تأثیر ترجمه الهیات غیر اسلامی از غرب و شرق بودن، نه فهم از نصوص کتاب و سنت و استفاده از عقل. اینا رو باید نگذارید ارتباط پیدا کنه با مسئله عقیده به مهدویت خاصه و شخصی. هم نقض جبریگری تاریخی است، هم نقض به خودوانهادگی و پرتاب شدگی و یتیم بودگی انسانه، برای اینکه اختیار و مسئولیت انسان رو در ظرف قدرت و تقدیر خداوند تفسیر میکنه. بنابراین انقلاب نهایی تاریخ دیگه نه یک داستان فکاهی است نه خیالی، کوبیدن تبهکاران مسلط بر دنیا و کاری کردن که گرگ و میش از یک آبشخور آب بخورن و صلح جهانی زیر سایه عدالت جهانی برقرار بشه، این اون ایده ای که ما بهش معتقدیم و منتظرشیم. موعظه به صلح بدون تعیین تکلیف ظلم، همکاری با ظلم جهانی است. متشکرم.